بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام، وقت شما بخیر بینندگان عزیز، بینندگانی که شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو مشاهده می‌فرمایید و برنامه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان میشه به صورت زنده برنامه آینه تاریخ است. خیلی خوش آمدید و امیدوارم که وقت شما بخیر باشه و سعادت شما روز افزون تحت عنایت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. افتخار این رو داریم که امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر جباری باشیم و با ایشون همراه هستیم و از محضرشون بهره مند خواهیم بود در خصوص سوالات تاریخی که در درجه اول شما عزیزان مطرح کردید و دوم سوالاتی که خودمون هم داریم و ان شاء الله از محضر استاد خواهیم پرسید. پلای ارتباطی برقرار هست، میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح کنید، ان شاء الله جناب دکتر جباری پاسخگو خواهند بود. عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای قزبانی و شما بینندگان عزیز در هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارید. از خداوند متعال طلب میکنم به همه شما و ما توفیق بیشتر عنایت بکنه در مسیر طاعت و عبودیت و کسب رضای خداوند متعال و ولی الهی حضرت صاحب الامر حجت ابن الحسن العسکری سلام الله علیه که امروز رو که متعلق به اون حضرت باشه سر گذاشتیم. همت ما انشاءالله در تمامی روزها و شبها و آنات و لحظات انشاءالله کسب قرب بیشتر و کسب رضایت اون حضرت باشه و انشاءالله که خداوند متعال توفیق درک محضر اون حضرت و درک ظهور اون حضرت و هم رکابی با اون حضرت انشاءالله عطا بکند.
انشاءالله که به زودی زود. بسی جای افتخار هست که در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم.
از محبت شما تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید به برنامه خود.
توفیق است.
خب بینندگان محترم، مستحضر هستید که این هفته‌ای که داره میاد اولین و مهمترین مناسبتش میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هست، پدر بزرگوار حضرت امام زمان، که هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم این مناسبت رو، هم خدمت آقا امام زمان که بالاخره پدر بزرگوار ایشون هست. استاد خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم این مناسبت خوشیوم و مبارک رو. استاد، خب چون حالا بحث ولایت امام حسن عسکری علیه السلام هست، چه خوبه که از همینجا شروع کنیم. بحث ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در کجا بوده و اینکه حالا جریان اینکه ایشون به سامبرا تشریف آوردن و آیا دعوت کرده بودن یا به صورت اجباری از طرف استبدادگر زمانشون به سامبرا آمدن رو برای ما تبیین بفرمایید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. بله، بنده هم تبریک عرض میکنم میلاد مسعود اون حضرت رو. بنابر قول مشهور در هشتم ربیع الثانی، از ساعت که از سال 232 هجری اون حضرت متولد شدن، مکان تولد مدینه بوده. بله، در مدینه متولد شدن و در اون سال هم پدر بزرگوارشون امام هادی سلام الله علیه در مدینه حضور داشتن و می دانیم امام هادی علیه السلام از سال 220 که پدر بزرگوارشون امام جواد سلام الله علیه به شهادت رسیدن در بغداد، امام هادی به امامت رسیدند و حدود 13 سال در مدینه امامت کردند، یعنی تا سال 233. و بنابر قول صحیح تر، چون اختلافی در این هست که امام در چه سالی احضار به سامر شد، بعضی 243 گفتند، اما قول صحیح تر 233 هست. بعضی از مورخان کهن مثل مسعودی و اینها دوران اقامت امام سلام الله علیه در سامر را قریب به 21 سال ذکر کردن. اگر این باشه طبیعتاً چون شهادت امام در 254 هست تقریباً به اتفاق، یعنی اکثر قریب به اتفاق این رو گفتن، بنابراین میشه همون 233. در 233 امام هادی به امر متوکل خب احضار به سامر را شدن و امام عسکری و خانواده‌شون هم همراه خودشون بردند به سامره. در سامره اینها ملحق شدند به امام عسکری سلام الله علیه. و عرض کنم که خب اگر با این حساب که عرض کردم، طبیعتاً امام عسکری باید در سن یک سالگی، یکی دو سالگی طبعا بوده باشد که یه حرکت کردن از مدینه به سمت سامره همراه مادرشون و بعضی از بستگان و اینها برخی از علویان، و از اونجا دیگه از اون سال اقامت در سامره داره امام عسکری تا پایان عمرشون. هیچ گزارشی هم نداریم، گزارش متقنی که امام از سامره تونسته باشه خارج بشه تو این مدت که مثلا حالا دوباره به مدینه برگشته باشن، به مکه حجی، لذا معروف دیگه امام عسکری علیه السلام به ظاهر حجی عمره انجام ندادند. لذا بعضی از مؤمنینی که مشرف می شدند اون زمان که راه باز بود برای انجام عمره یا حج، از جانب اون حضرت طواف انجام می دادند، به نیابت از جانب اون حضرت عمره انجام می دادند و اینها. به هر حال امام عسکری از سال 233 تا 260 که شهادتشون هست، در حدود 28 سالگی، یعنی از 232 ولادتشونه، 260 شهادتشون، 28 سال کلا بیشتر عمر نکردن و در طول اون مدت تقریبا 26 سال 27 سال اون حضرت در سامره حضور داشتن. و ولادت اون حضرت از پدری مانند امام هادی و مادری بزرگوار جلیله که چند نام برای مادر گرانقدر امام عسکری ذکر کردن. اولا مادرشون کنیز بوده، حالا ملیتش مدار مبهم، اختلاف درش هست، آیا از شمال افریقا بوده یا از مغرب مثلا بوده یا از مناطق اسپانیا و اینها بوده، اینها مقدار ابهام در این جهت هست، اما در این کنیز بوده تردیدی نیست. و از کنم که نامهای مختلفی، اصل نامش رو برخی سوسن گفتن، سوسن نام گلیسیه، اما القابی یا نامهای دیگری رو بعد به تدریج پیدا کرده. دلیلش این بوده که کنیزها وقتی که می آمدن به خانه ها، جمله خانه اهل بیت علیهم السلام، نامهای خوبی براشون انتخاب می شد. سلیل مثلا، فرد مصفا پاک برگزیده، سلیل که جالب روایتی هم از امام هادی سلام الله علیه هست، وقتی که به خانه حضرت آورده شدیشون فرمودن سلیل مسلول من العافات والآهات والارجاس والادناس. خیلی جالبه، میگه سلیل پاک پاک هست، مصفا هست، منزه هست از اون کنون که پلیدی ها، زشتی ها، بدی ها، آفات، ارجاس، از دنس ها، رجس ها، پلیدی ها، از اینها منزه هست. و سیحب الله حجت ها فی ارزه، و خداوند به زودی از نسل این عرشبت که حجت خودش در زمین رو عطا خواهد کرد، که خب امام عسکری از اون بانو متولد شد و امام عصرم از امام عسکری. این پیشگویی امام هادی علیه السلام بود در ارتباط بانوی بزرگوار. و از بزرگواری این بانو هم همین نکته که در روایاتی هست، مثلا جناب حکیم خاتون، حکیم دختر امام جواد سلام الله علیه، ایشون نقل میکنه که بعد از شهادت امام عسکری یک مدت کوتاهی، چون به هر حال امام زمان که در غیبت رفتند و طبیعتاً برای رتق و فتق امور و اینکه شیعیان به کجا مراجعه بکنن، راهنمایی هایی رو به شیعیان برای اینکه تکلیفشون رو در دوره غیبت بدانن و کم کم به اصطلاح انعطاف، یعنی انصراف داده بشود، حرکت شیعیان به سمت نواب عثمان ابن سعید عمری و دیگر نواب و وکلا، و اینکه توجیه بشن خواص شیعیان از در ارتباط با امام عصر، این بانو سلیل که حدیث هم دربارش گفتن، حدیثه یا حدیث، سلیل، سوسن، هر شود که سمانه، امثال اینها، این بانوی بزرگوار عهده‌دار این مسئله بود. و هر شود که از جمله باز القابشون جده هست، چون بعد از عرشبت که ولادت امام عصر سلام الله علیه به جده معروف شد. توی یه روایتی هم مرحوم شیخ صدوق به نظرم نقل کرده در کمال الدین که بعد از بکنم که شهادت امام عسکری، یا در آستانه شهادت امام عسکری، امام عسکری ایشون رو به همراه فرزندشون امام عصر فرستادن مدینه، اون مواریث نبوت و اینها، امانات و مواریث و اینها که بعد به امام عصر میرسید، خب در خانه امام عسکری طبیعتا دشمن میمد، تفتیش میکرد و اینها، به مدینه فرستاده شد. این روایت هست. قبل از شهادت امام عسکری امام این تدبیر رو کردن. این بانو به هر حال یک چنین نقشی داشته. از چنین بانوی امام عسکری از شود که متولد میشه در مدینه و به هر حال از شود که در چنین ایامی.
مادر بزرگوار ایشون که وفاتشون اینا مشخص هست؟
نه متاسفانه دقیقا معلوم نیست، اما دوران غیبت صغرا رو بخشیش رو درک کرده، اما اینکه دقیقا کجا در چه زمانی از دنیا رفته خیلی مشخص نیست.
جناب نرجس خاتون سلام الله علیها که مشخص هست که همون
ایشون هم باز همطور راجب نرجس خاتون هم کمی ابهام وجود دارد، آیا در سال اول بعد از شروع غیبت بوده یا کمی بیشتر، متاسفانه ابهام وجود
در اوائل
دقیقه بله. مشغول اوائل اما تاریخ دقیقش معلوم نیست.
درسته استاد. خب کرامت ها که در نزد اهل بیت الحمدلله همیشه بوده و خب اهل بیت دیگه اهل کرم و فضل و اینها عادی هست، ولی یه بحثی هست از خصائصی که در خصوص امام حسن عسکری علیه السلام میتونیم بگیم کثرت این کرامت هست. بله. فکر میکنید حکمت یا علت اینها چه بوده در
بله؟ نکته خوبی است. این واقعی هم همین واقعا هم همینطور هست. من امشب این کتاب شریف بهار الانوار جلد 50، این کتاب جلد 50 درباره سه امام هست، امام جواد و امام هادی امام عسکری، روایات مربوط این بزرگواران، تاریخشون و معجزات و کرامات و مکارم اخلاقشون، اینها مرحوم علامه مجلسی اینجا جمع کرده. روایات متعدد همین اخیرا هم به مناسبت یک پژوهشی که در دست دارم راجع به سیر اخلاقی امام عسکری تقریبا کامل روایات مربوطه به امام عسکری رو دیدم در همین کتاب شریف بهار الانوار. انصافا همینطوره، یعنی کرامات متعددی رو اینجا نقل کرده از امام عسکری علیه السلام، به خصوص درباره برخی از خواص این کرامات بیشتر نقل شده، مثل ابو هاشم جعفری، ابو هاشم داود ابن قاسم جعفری از نسل جناب جعفر طیار بوده و از اصحاب خوب امام هادی امام عسکری دوره غیبت صغرا رو درک کرده. برخی از این کرامات رو شاید که اون نقل کرده و کسان متعددی از دوست و غیر دوست که متعدد هست اینا نقل کردن، مثلا اینکه امام رو دشمن فی برکت سبا، اینو درباره امام هادی هم رخ داده درباره امام عسکری هم رخ داده. برکت السبا درنده های رو از شیر و پلنگ و مثلا باغ وحش، اونها اون زمان یک مرحال مکانی بوده که اینها رو در اونجا قرار میدادن، دستور دادن که امام رو داخل در اونجا بکنن، که امام رو داخل کردن، اینا هیچ آسیبی به امام نرسوندن، گرد امام میچرخیدن، سر فرود میآوردن. یعنی منظور که کرامات حضرت هم برای دشمن آشکار شد، هم برای دوستان و بزرگواران مثل ابو هاشم جعفری. جالب یه روایتی می دیدم درباره این ابو هاشم جعفری که یه وقتی آمد خدمت امام عسکری علیه السلام، نان خورده بود و این مدار ضعف داشت، امام خودش می فهمد که کباب بخور و به اون خادمش می فهمد که کباب تهیه کنه برای ابو هاشم جعفری، بدون اینکه اون اظهار گرسنگی بکنه و اینها، میگه که باید قوت بگیری، یعنی هوای دوستان رو امام سلام الله علیه گاهی اینچنین داشت. و عرض میکنم که یا مثلا مرکب غیر راهواری داشت که به حضرت شکوه میکند که من میخوام برم مثلا بغداد و برگردم سامر را، و اینها مرکبم خیلی راهوار نیست، به برکت امام دستی که امام میکشه و دعایی که میکنه، میگه خیلی سریع میرفتم این فاصله رو خیلی بهتر از دیگران طی میکردم. یا مثلا یک مورد داره، این ابو هاشم جعفری میگه که من عرض میکنم که باز میخوام، این در ارتباط با احمد ابن اسحاق هست، باز یک شخص برجسته از خواص امام عسکری، احمد ابن اسحاق اشعری قمی، برای بینندگان عزیز معرف حضور شاید باشد، اگرم نیست من توضیح کوتاهی عرض میکنم. ایشون از علما و اشعریان قم بود دیگه، اشعریان طایفه یمنی بودن که آمدن و در قم ساکن شدن، تشیع رو در قم پروریدن و رشد دادن و هنوزم به هر حال از نسل اشعری، اشعری های قم هستن با فامیل اشعری، و این احمد ابن اسحاق از اونها بوده و وکیل امام هادی بوده، وکیل امام عسکری بوده و وکیل امام عصر در دوره قبه صغرا هم در قم. همین الان مسجدی در قم هست، مسجد بسیار معروفی نزدیک حرم مطهر، مسجد امام حسن عسکری، گفتن بانیش همین احمد ابن اسحاق بوده. متولی موقوفاتی بوده که در قم شیعیان برای ائمه وقف میکردن و یکی از مناسب در عصر ائمه علیهم السلام از دوره حالا امام صادق به بعد که این وکالت را افتاد، شبکه وکالت کمی که پیش رفت، موقوفاتی که در مناطق شیعه نشین شیعیان برای ائمه وقف میکردن، ائمه وکلای وقف داشتن، یعنی کسانی داشتن که رسیدگی به این امور موقوفات میکرد، درآمدش رو جمع آوری میکرد، محضر امام میرسوند یا به مصارفی که امام میفرمود میرسوندن. این آقای احمد ابن اسحاق اشعری قمی یکی از اینها بود. قبرش هم در سرپل ذهاب عزیزان اگر اونجا تشبردید مشرف شدید تو مسیر از قصر شیرین اینها، در سرپل ذهاب قبر به هر حال بارگاه خوبی داره اونجا. و این شخصیت بزرگواریست، به هر حال محبوب بوده نزد امامین عسکری، یعنی نزد امام عصر ارتباط داشت با نباب اون حضرت. این میگه که میگه خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدم، نامه هایی از حضرت میرسید، پیک ها می آوردن به قوم. من گاهی تردید میکردم که این خط خود حضرت یا مثلا جعل نباشه و کسی مثلا دسیسه چیزی نکرده باشد، به نام حضرت چیزی آورده باشه. رسیدم خدمت حضرت، عرض کردم که نامه ها به دست ما میرسه، میخوام یک نمونه دستخطی از شما داشته باشم که تطبیق بدم به اون دستخط نامه ها که بدونم از جانب شماست حتما. حضرت شروع کردم به نوشتن دستخطی و بعد همطور که حضرت می نوشتن تو ذهنم خطور کرد که خوب تبرکن این قلم رو از حضرت بگیرم. الان خب باهم تشبیه کنم، از مقام معظم رهبرگاه چپیه می گیرن دو طرف انگشتر طرف می کنند و اینها، از محضر امام گاه اینطور بوده. میگه تو ذهنم فقط خطور کرد، از ذهنم گذشت که خوب من این قلم رو تبرکن از امام بگیرم. همین که نوشتن امام تمام شد، قلم رو پاک کردن، گفتن قلم رو طلب میکنی، میخوای قلم رو بفرما، قلم رو امام، بدون اینکه من به زبان جاری بکنم، امام گویا در ذهن من حضور داره. یا مثلا میگه یک بار من خدمت امام رسیدم، باز نکته قابل توجه و جالبیه این نکته، که شیعیان ائمه علیهم السلام چقدر به آداب دین مستحبات و اینها تأکید داشتن عمل بکنن بر اساس تربیت ائمه. و از آن بیننده میدونید انواع خواب داریم دیگه، چگونگی خوابیدن.
درسته.
که از خواب به دمر خوابیدن، خواب گفتن خواب مکروه را به طرف چپ خوابیدن که راحت داره، خواب انبیا گفتن به رو به قبله هست، مثل خواب محتضر رو چگونه میخوابونن، رو به پا به روی قبله و به قفا و رو به سمت آسمان. خواب اولیا رو گفتن که مثل میت که در قبر میخوابه به سمت راست رو به قبله، به اون شکل خوابیده بشه. احمد ابن اسحاق میگه من تو بدنم حالا یه مشکلی داشتم که به سمت راست راحت نمیتونستم بخوابم، حالا پهلو درد داشته هرچی، و به سمت چپ راحت میتونستم بخوابم. میگه اومدم خدمت امام سلام الله علیه، عرض کردم مشکل رو که من یک چنین مشکلی دارم. امام فرمودن بیا جلو. رفتم خدمت حضرت، دستشون آوردن به سمت راست بدن من کشیدن، همین لمس بدن من توسط دستان مبارک حضرت همان و رفع این مشکل همان. بعد از اون خیلی راحت به سمت راست گفت میخوابیدم. و گاهی انسان قبطه میخوره، حالا البته نباید این چنین باشد، دلیلش همینه من قبطه میخوریم که بنا از این جهت که محضر امام رو راحت، حالا تقریبا راحت، البته باید توجه به حصر امام گاهی هم سخت بود، اما بالاخره اینکه اراده میکنه از قم حرکت میکنه، میتونه چشمش به جمال امام معصوم روشن بشه، این براشون ممکن هست. اما خب ما یک عمری رو، یک شیعه به هر حال محب امام عصر سلام الله علیه، عمری رو ابن الحسن میگه و آرزو میکنه یک نگاه گذرا به جمال حضرت داشته باشد، این آرزوگاه محقق نمیشه. البته خب به خودم رازم میکنم به خاطر عدم لیاقت و شایستگی امثال من هست، اما گاهی خب انسان قبطه میخوره که اینها میرفتند از محضر، از حضور امام کسب فیض میکردن. طبیعتا هرچه که به هر حال سخت‌تر بگذر بر شیعیان اهل بیت، خداوند اجر و فضل اونها رو بیشتر میکنه، این وعده داده شده دیگه در روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین و اصحابشون که زمانی کسانی میان که دسترسی به امام و پیامبر ندارن و اینها ایمان آوردن بر سواد علل بیاز. سواد علل بیاز یعنی همین نوشته هایی که سیاه هایی که روی سفیدی های کاغذ هست. ما این چنین هستیم دیگه، ما بر سواد هم بواسطه عقلمون به هر حال تحلیل کردیم، ایمان آوردیم، خدایی رو قبول داریم، پیامبر رو قبول داریم، انبیا رو قبول داریم، قرآن رو قبول داریم، ائمه رو قبول داریم. بر اساس همین پیامبر اکرم فرمود اینها بر اخوانی، تعبیر اخوانی کرد، اینها برادران من هستن که در آخر زمان اینها میان و برها دسترسی به من ندارن اما ایمان به من و اهل بیتم دارن. تعبیر گفت شما اصحاب من هستید و اصحابشون. بعد گفتن اخوان شما کی هستن؟ فرمود اونهایی که میان و ما رو ندیدن. طبیعتا انشاءالله یک چنین بشارت هایی در روایات هست و برای همه ما
که اینا روحیه بخشه برای ما درست. و همین بیان حضرت علی و این نکته‌ای که شما فرمودید خیلی نکته جالبیه که آرزوی دیدار آقا هیچ اشکالی هم نداره و انشاءالله که توفیق این رو داشته باشیم که بتونیم
انشاءالله. حالا من از محمد الکلام یا جرال کلام شد اون نکته‌ای که سوال فرمودید که چرایی کسرت
حکمتش را اگر مثلا فکر
کنید که در عصر امام عسکری ما در معاجز و کرامات اون حضرت بیشتر نقل شده، به نظر من میرسه که دو نکته شاید باید بهش توجه بشه. که اینکه دیگه عصر امام عسکری اواخر دیگه آخرین دوره حضور امام معصومه دیگه، بعد از اون حضرت که دوره غیبت داره شروع میشه، پس فاصله افتاده میانه از بکنم که دوره کشی حضور دارن و دوره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک نکته. و دوم مسئله از بکنم که محصور بودن اون حضرت در سامر راست و اینکه شیعیان امکان ارتباط مستقیم زیادی و سهولت با حضرت ندارن، سامر را تحت کنترل عسکر هست و لذا این امکان وجود نداره، لذا طبیعتا کسانی که میان و معاجز و کرامات امام رو میبینن اینها میرن نقل میکنن به دیگران. خود نقل کرامت طبیعتا موجب اطمینان خاطر افراد میشه، چون که امروزه میان دیگرانی میان این همه کرامات و معاجز از حرم مطهر امام رضا علیه السلام و مشاهد ائمه میبینن طبیعتا قلبشون آرام میشه. بعد مثلا این نکته سریع از یکی از کرامات دیگر امام عسکری علیه السلام که در همین ربیع الثانی اتفاق افتاده، اوائل ربیع الثانی فکر کنم چهارم اینها باشه، منبعش هم کتاب الخرائج و الجرائح قطب الدین راوندی از منابع قرن ششم ماست، مرحوم قطب راوندی که مدفون در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیه هاست. ایشون در اونجا نقل میکند که امام عسکری جعفر ابن شریف جرجانی از همین جرجان جایی بوده نزدیک همون گرگان، فعلی خود گرگان نیست که تخریب شده در نزدیکی های با فاصله با گرگان فعلی، از مناطق شمال ایران جعفر ابن شریف اونجا شیعیان حضور داشتن و اون خدمت امام عسکری میرسه، عازم حج بوده و امام میفرماد که تو به حج میری و برمیگردی. اون اظهار میکنه که شیعیان اونجا خیلی مایلن شما رو ببینن، سوالاتی دارن، مشکلاتی دارن و میگه تو به حج میری و برمیگردی، در فلان روز باشید من میام اونجا. و همینطور در خانه جعفر ابن شریف شیعیان جمع میشن، کسانی مشکل شخصی داشتن، کسانی سوال و پرسش داشتن، امام میاد نزدیک ظهر، امام حضور پیدا میکنه و در اونجا به سوالات شیعیان پاسخ میده و بر میگرده و بیان امام کاملا مشخصه که به طی العرض امام مسیر سامرا رو آمده، در طرفت العین آمده، در جرجان حضور پیدا کرده و از همونجا برگشته به سامر را. اینها به هر حال کراماتی بوده که توسط اون حضرت بروز میکرده. خب این نقل میشه دیگه برای اون شیعه این بلدی.
سوالات ما همین بود که ماجرای این که آیا واقعا محسن عسکری به گرگان تشریف بردن این چگونه است و صحت و سقمش چگونه است، پس در واقع بله. همین نکته ای که شما الان بله. فرمودید
سندش هم که عرض کردم کتاب الخرائج و
الجرائح
به کرامت آمدن، کتاب الخرائج و الجرائح از مرحوم قطب راوندی، از آن مستحضرید این کتاب رو قطب راوندی در واقع با این هدف برای تدوین کرامات پیامبر و ائمه نوشته، هم پیامبر هم دیگر معصومان تدوین کرده و از بزرگان شیعه در قرن ششم هست. کتاب های با این هدف برها تدوین می شود از جمله این کتاب.
استاد خب حالا چون بحث به این بحث رسید، اگر اجازه من در این خصوص، ما معروف در شهر قم یه خیابانی هست بهش میگن خیابان سواران، و اینو شنیدم که میگن این خیابان سواران دو سوار در تشییع جنازه حضرت معصوم سلام الله علیها حاضر شدن و از این مسیر آمدند و از این مسیر رفتن. من یه همچین چیزی شنیدم که میگن این خیابون به این علت شده سواران. حالا اونش حالا که چرا سواران، ولی واقعا این که در تشییع جنازه حضرت معصوم سلام علیها دو سوار و دو شخص، یعنی دو نفر که ناشناس شاید بودن برای مردم، حالا بعدن شاید مشخص شدن، در این خصوص برام میفهمم، چون حالا بحث ما بحث اجاز و سفر ائمه شد به سرزمین ایران، خاصی این چگونه است؟
بله، عرض می‌کنم که این که اون خیابان واقعا مسیر نه، نمیشه واقعا اینو تایید کرد. چرا؟ حالا سندشون متنو میخوانم.
شنیده بودم
حالا جانب بادی از بیابان دو نفر آمدن.
درسته.
مرزا نه، اون برش نمیتواند قابل تایید باشه، اما
درسته.
اصل مسئله درسته بر اساس همین چیزی که در کتاب تاریخ قم آمده، که قبلا هم یادمه که آوردیم این کتاب رو برای از آن در بحث ورود حضرت معصوم به قم در حدود 23 ربیع الاول که مطرح بود، اصل ورود حضرت معصوم به قم رو
وفات حضرت معصوم هم در همین هفته هست، روز
دوشنبه است، بله یا سه‌شنبه است،
سه‌شنبه، دهم
ربیع الثانی در واقع بر روز سه‌شنبه است. از کنم که در همین کتاب تاریخ قم حسن ابن محمد ابن حسن قمی از علمای قرن چهارم ما، در که عرض کردم ترجمه کتاب در دست هست، صفحه 309 این کتاب، وقتی که بحث رحلت حضرت معصوم سلام الله علیه رو مطرح میکند، میگه از شبید که ورود حضرت معصوم به قم، مصعب بن خزرج آمد و زمام ناقه حضرت رو گرفت و به سمت شهر برد و در اون خانه خودش سکنا داد و 17 روز در حیات بود. چون او را وفات رسید، بعد از تغسیل و تکفین و نماز، مصعب بن خزرج در زمینی که او را به بابلان بود، یعنی بابلان معروف بود، آنجا که امروز روضه مقدسه اوست، دفن کرد. زمینی بوده به نام بابلان و بر سر تربت او، تربت از بوریاها سایه ای ساخته بودن، تا آنگاه که زینب دختر محمد ابن علی ابن رضا علیهم السلام این قبه بر سر تربت او بنا نهاد، که اینم قبلا عرض کردیم. و میگه و روایت کرد مرا حسین ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن باب ویه، که به نظر میسه این هم برادر شیخ صدوق باشه. حسین ابن خود شیخ صدوق محمد ابن علی ابن باب ویه، ایشون حسین برادر شیخ صدوق که معروفه مدار جهات معنوی عرفانی داشته، شیخ صدوق بیشتر سبقه غالب برشون علمی بوده و فقاهت و اینها. میگه که روایت کرد من، چون خود صاحب تاریخ قم معاصر دیگه با دوره شیخ صدوق، و میگه او من رو روایت کرد از محمد ابن حسن ابن احمد ابن الولید که او را روایت کردن که چون فاطمه را وفات رسید، بعد از غسل و تکفین او را به مقبره بابلان بر کنار سردابی که از برای او ترتیب کرده بودن حاضر آوردن، چون اون زمان جنازه را گاهی در سرداب میگذاشتن، در سرداب رو میبستن. آل سعد با یکدیگر خلاف کردند در باب آن که سزاوار آن است که در سرداب، در باب آنک سزاوار آن، یعنی اون کسی که آن کسی که سزاوار آن است که در سرداب رود و فاطمه را بر زمین بنهد و دفن کند. چه کسی این شرافت رو داشته باشه؟ به هر حال باید محرم که خب اونجا نبود، آیا از زنان باید میرفتن یا از مردان کسی بره، بحث میکردن سر این. پس از آن اتفاق کردن بر آن که خادمی به غایت پیر از آن یکی از ایشان قادر نام، به نام قادر نام را حاضر گردانن تا فاطمه را در گور نهد و کسی را به طلب او بفرستادند. در میان این گفتگوی از جانب رمله بیابان شنزاری که اونجا بود، از جانب از میکنم که رمله، که حالا البته تو نسخه بدلش آمده قبله، حالا قبله است یا رمله، هرچی به هر حال، دو سوار بر آمدند دهن بربسته و روی بدین مردم نهادند. چون به نزدیک جنازه فاطمه رسیدن، از اسب فرود آمدند و بر فاطمه نماز گذاردند و در سرداب رفتند و فاطمه را دفن کردند. پس از گور بیرون آمدند و برنشستند و برفتند و هیچ کس را معلوم نشد که آن دو سوار که بودند. بله. بعد میگه و محرابی که فاطمه علیها السلام نماز کرده است در خانه از سرای موسی بن خزرج تا به اکنون ظاهر است.
یعنی
تا به اکنون
معروفه دیگه.
بله تا به اکنون که خب زمان مؤلف که تقریبا قریب به دو قرن فاصله است میان دفن حضرت معصومه تا اواخر قرن چهارم. میگه اون سرداب الانم که خب معلومه دیگه، بیت النور معلومه. ما عرض میکنم که انتظار هم همین هست و طبیعی هم همین هست. فاطمه معصومه سلام الله علیها از مدینه حرکت کرده برای دیدار امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، برای دیدار برادر موفق نشده دیگه. امام در قید حیاته، این نباشد تعجبه. طبیعتا امام قاعدتا میاد از وقتی که در اون جریان رفتن امام به سمت مرو دارد که شیعه رو در نزدیک نیشابور از دنیا رفته بود، امام رفت و عرض میکنم که در تشییع شرکت کرد و بحر آرام باش راحت باش بشارت باد بر تو، که اون صحابه میگه تعجب گفت ما بر حال همه شیعیان رو ما اعمالشون حاضر ناظر هست میشه بر ما عرضه میشه میدانیم، خواهری مثل حضرت معصومه که طبیعی است امام رضا نیاد چی بیاد و این طبیعی است. بله و حق برادری.
خیلی ممنون استاد، پاسخ خیلی دقیقی بود و خیلی متشکرم از این دقت و حوصله که خرج میدید. یک میان برنامه آماده است ببینیم و بعد انشاءالله باز در خدمت شما باشیم با بقیه سوال ها. متشکرم از شما، منتظر ما باشید، بعد از این میان برنامه برمیگردیم انشاءالله.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولی کن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسم. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکرم ابن الحسن روحی فدا. متا ترانا بر شبد عالم حلال. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا. ابن الحسن، يا ابن الحسن.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. خسته نباشید بینندگان محترم، با برنامه آینه تاریخ همچنان در خدمت شما هستیم و افتخار این رو داریم که از جناب آقای دکتر جباری بهره‌مندیم با سوالات تاریخی. جناب استاد خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
خیلی بحث‌های خوبی بود، استفاده کردیم مثل همیشه.
خواهش می‌کنم.
متشکرم از شما. سوالی به دست من رسیده که انشالله خدمت شما عرض بکنم، در خصوص اینکه میگن یکی از کارهایی که عثمان کرده اینه که در سفر نماز رو به صورت کامل گفته بخونه. این سوال شده که این چقدر از واقعیت رو میتونیم به این خبر یعنی بدیم؟
بله بله، متاسفانه درست این به اصطلاح نکته که اشاره فرمودید در ارتباط با کارهایی که عثمان انجام داد این نقل شده.
در قرآن ما این رو داریم دیگه، نماز شکسته خونده بشه در سر نص صریح قرآن هم هست. این
مثلا آیه برای به اصطلاح قصر شد با این صراحت، اما در روایات قطعا
درسته
و شکسته خوندن
تا این حد یعنی میشه
چیز آمده در روایت
و نص صریح یعنی
و اتفاق فریقین هم هست، فریقین شیعه و اهل سنت در ارتباط متفقن. و عثمان در سال 29 هجری طبق روایت که بخاری نقل میکنند جلد 3 بخاری طبق روایت، این روایت رو طبری نقل میکنه. طبری در تاریخش جلد 3 صفحه 322. خب طبری میدانی تاریخ نویس معروف و از مورخان اهل سنت هست، متوفای 310. در این آدرسی که عرض کردم جلد 3 صفحه 322 در ارتباط با سال 29 هجری که تقریبا داره دوره دوم خلافت عثمان شروع میشه. عثمان 12 سال خلافت کرد از سال 23 هجری تا 35 هجری. در این 12 سال 6 سال اول و یه مقدار حالا مناسبتر عمل کرد تا 6 سال دوم. 6 سال دوم دیگه هم جانب خیشان و بنی امیه و حیف و میل بیت المال و رفتار اشرافیگری و از جمله همین بدعت های اینچنین که بحث یک از بدعتشان بدعت وضو بود که شاید تا همین برنامه وقتی اشاره شد که الان آیون اهل سنت وضوعی که دارن میگیرن پیشینه‌شو به قبل از عثمان نمیتونن برگردونن بر اساس واقعیات تاریخی. عثمان بود که تغییر داد وضوع را از وضوع پیامبر اکرم به این وضوعی که امروزه داره انجام میشه. و یادمه که در همون برنامه هم آدرس این کتاب ارزشمند وضوع النبی جناب آقای سید علی شهرستانی عرض کردم، کسی اگر تردیدی دارد در این ارتباط اون کتاب رو مطالعه کند یه به قدر کافی مستند هست و قانع کننده هست که وضوع برادران اهل سنت به زمان عثمان برمیگرده و تغییر این وضوع. و یکی دیگر از کارهایی که عثمان انجام داد این که در حجی که اون سال به جا آورد سال 29 در اونجا وقتی که رفت به عرفات و مشعر و منا نمازش رو تمام خوند، در حالی که مسافر فرق نمی‌کنه چه در عرفات چه در مشعر چه در منا، وقتی مسافر باشه طبعا باید نماز رو شکسته بخواند. تمام خوند نماز رو. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون سال گویا اون حضرت هم در حج حضور داشتن و اعتراض کردند. غیر از امیرالمؤمنین کسانی مثل عبدالرحمن ابن عوف هم حتی اعتراض کرد. حالا اینجا بس تو پرانتز بد نیست عرض بکنم که بین
خودش یعنی
آره یعنی بین ابن عوف و شوهر خواهرش بود و درسته. ابن عوف شوهر خواهر عثمان بود و بین اینها شکرابی هم شد دیگه. عرض بکنم که و اختلافی افتاد بر اساس نفرینی که امیرالمؤمنین در شورای 6 نفره کرد که باعد الله بینکما اتر من شم خداوند بین شما تفرقه بیندازد و کدورت افتاد بینشون. به هر حال ابن عوف هم معترض شد، امیرالمؤمنین معترض شد و به عثمان فرمود که پیامبر که نماز رو در سفر شکسته میخوند، بعد از پیامبرم ابوبکر و عمر هم که این کار میکردن، خودت هم که 6 سال تا الان از اول خلافتت شکسته میخوندی، چطور شد یه دفعه میگه حکم خدا تغییر کرد؟ چطور شد که تنها جوابی که
وحی جدیدی اومده برات؟
بله وحی جدید اومد. اینم تنها جوابی که آقای عثمان به امیرالمؤمنین داد، رأیون رأیتو،
الله اکبر،
رأیون رأیتو. این طبری نقل میکند، نگند که آقایون شما از منابع شیعی دارید نقل میکنید، نقل آقای طبری در تاریخ جلسه صفحه 322، رأیون رأیتو، این نظریست که من دارم میدم. یعنی اجتهادات آقایون از این سنخ بوده، اجتهاد مقابل نص، ولو پیامبر جور دیگه عمل کرد، من دلم خواست اینطور نظری که دادم دیگه. و عجیبه که عایشه هم بعد صحه میگذاره، روایتی هست در صحیح بخاری و غیر صحیح بخاری، این روایت رو عروه نقل میکنه، عروه، عروه ابن زبیره، پسر خواهر عایشه است
که در واقع گار پسرخوانده او هم بشه.
آره دیگه، یعنی
تربیت شده خود عایشه است.
اینها آره، این فرزندان اسماء بنت ابی بکر بودند و عایشه براشون به هر حال جایگاهی داشت. رو از عایشه، عروه از عایشه نقل میکنه که قالت از صلات اول ما فرضت رکعتان، نماز اول بار که واجب شد دو رکعت، همینطور هم بود دیگه، نمازها دو رکعتی واجب شد فرض الله، پیامبر اکرم با اذن الهی دو رکعت سوم و چهارم رو اضافه کرد فرض النبی. عایشه به اون اشاره میکنه، از صلات اول ما فرضت رکعتان فاقرت یا اقصرت، بعد باشه صلات السفر، نماز سفر قصر و شکسته شد، یا اقرت، از میکنم که و قررت هم باشه میشه، یعنی هم دو رکعت
موند، تقریر شد دیگه،
تقریر اقرار شد. بله، و قرر صلات السفر و اتمت صلات الحضر، اما نماز در حضر در وطن در غیر سفر تمام باید خوانده میشه. بعد زهری، زهری محمد ابن شهاب زهری معاصر مسجد، از میگه از عروه که نمیشنوه، به عروه میگه که قال از زهری فقلت لعروه ما بال عائشه تتم، اگر اینطوره عائشه اینطور میگه، چطور پس الان عایشه در
سفر هم باز مثلا کامل میخونه؟
قال تأولت ما تأول عثمان، تأولت ما تأول عثمان، همون اجتهادی کرد که عثمان کرده، یعنی تبعیت از عثمان کرده. مسئله عجیبه، با اینکه حالا میونه عایشه هم با عثمان خیلی خوب نبود، اقتلون اصلن و اینا میگفتن،
درسته، بله.
اما خب این بخاری
در صحیح جیرش رو حس کرده بود و فلان اینها، خلاصه این
آره. در صحیح بخاری جلد 2 صحیح بخاری صفحه 36 و در اختلاف الحدیث شافعی صفحه 491 این حدیث نقل شده. دیگه ما مطالبه گر هستیم، ما سوال میکنیم حضرات اهل سنت پاسخ بدن که این چه نوع اجتهادیه، چگونه اجتهادی است که عایشه انجام داده، عثمان انجام داده؟ بله بیان جواب بدن، این شبکه آماده است دیگه، به هر حال در همین برنامه شماره تلفن اعلام میشه و آزاد هست، بیان پاسخ بدن.
در تمام ساعات روز اینا میتونن
بله تماس بگیرن. میخوام بدونیم واقعا روایتی که در صحیح بخاری امثال ایناست دیگه، در منابع ضعیفتونم که نیست،
موضعش چیه؟
اینکه گفته میشه مثل خلاف سنت پیامبر عمل میشه، بعد میگه رأیون رأیتو، یا تعولت عایشه ما تعول عثمان، این به چه معناست؟ واقعا چگونه دینیست، چگونه فقهیست، چگونه مرامیست؟ میشه واقعا اطمینان خاطر داشت که در مسیر حکم الله رو طی میکنه با یک چنین حرکتی، یا باید یک بازنگری داشته باشیم؟
بله، شالا نیم کی میتونه بیادی خورده بالاخره روشن کنه؟
بله، روشن کنه،
شالشیه دیگه، برای ما روشن کنید این قضیه رو. استاد، در همین خطبه بیعتا که چندین بار حضرت عالی اشاره کردید و در روزه کافی اومده، یک عبارتی هست از امیرالمؤمنین علیه السلام و سویتو بین المناکح.
بله،
این پرسیده شده که این منظور از این عبارت چیه در این خطبه؟
بله، اتفاقا در همون خطبه بدعت ها که عزیزان بیننده مستحضرید، امیرالمؤمنین سلام الله علیه 27 بدعت رو برمی شماره در این خطبه و اینکه اگر من بتوانم اینها رو باهاش مقابله می کنم و نگذاشتن متاسفانه امتی، همراهانی که به ظاهر با امیرالمؤمنین بیعت کردند اما پایکار نماندن، چرا؟ چون اعتقادشون همچنان راسخ بود به ابوبکر و عمر، به شیخین، خلیفه اول و دوم به خصوص راسخ بودزه در ارتباط با این بدعت هایی که در زمان خلفای سگانه انجام گرفته بود، امیرالمؤمنین نمیتونست واقعا وارد میدان بشه، با مخالفت همین اصحاب مواجه میشد. از جمله موارد که در همون خطبه حضرت اشاره میکند این جمله است: مسبیت بین المناکح، در ارتباط با ازدواج ها من تسویه برقرار میکردم، تبعیض رو بر میداشتم. پس پیداست تبعیضی وجود داشته در ازدواج ها و اون تبعیض این بوده. ببینید خود رسول خدا صلی الله علیه و آله که هیچ تبعیضی نداره، پیامبر اصلا شعارشون عدم تبعیض بوده، عدم برتری انسانی قومی قبیله این نژادی بر نژاد دیگر انسان‌های دیگر بوده. لا فرق بین عربیین ولا عجمی ولا بین لا فخر، هیچ فخری عرب بر عجم ندارد، فلان رنگ بر فلان رنگ ندارد مگر به تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ولذا رسول خدا صلی الله علیه و آله اصرارشون بود که بین آحاد و طبقات مختلف اجتماعی روابط زناشویی برقرار بکنن. قابل توجه
یعنی این قبیله اون قبیله نیست، ما بالاخره همه یکی
هستیم. الان متاسفانه این توجه نمیشه گاهی، الان هم گاهی توجه میکنه بله ما چون از خاندان فلان هستیم یا طبقه اجتماعیمون اینطوره، از جهت مالی اقتصادی امثال اینها، یه وقت از جهت کفر معنوی فرهنگی اینها، خب بله باید هم سلک باشن،
هم کفر باشن، بعد هم مستحب باشن کفر اینا، ولی
بله
ملاک قرار گرفتن
اقتصادی امثال اینها خیلی ملاک نیست. لذا دارد که پیامبر اکرم دختر عمه‌شون ضباعه رو عرض میکنم که دختر زبیر ابن دختر عموشون دختر زبیر ابن عبدالمطلب، ضباعه بنت زبیر ابن عبدالمطلب رو که از بنی هاشم بود، به نحوی از اشراف قریش، اشراف به لحاظ خاندانی محسوب میشد، به ازدواج مقداد در آورد که مقداد از جهت مالی ضعیف بود، همچنین خاندان خیلی مطرحی در مکه نداشت و اینها، حضرت این دو رو به ازدواج هم در آورد و فرمود لیطلع عن نکاح، برای اینکه به هر حال رواج پیدا بکنه نکاح در آحاد مختلف با هم این عقد زناشویی رو انجام بدن. حضرت دلیل رو هم فرمود در اون نقل که برای گسترش ازدواج اینها و خیلی ساده،
تعبیر امروزیش برای آسان کردن
بحث ازدواج، از منبر پایین اومد توصیه کرد به این که دختراتون رو زود شوهر بدید، تشبیه کرد پیامبر اکرم دختران رو به میوه های ثمرات درخت، فرمود وقتی که رسیدن اینها رو باید چید، دختران رو هم به وقت شوهر بدید. من یک کلیپی حالا در پرانتز عرض بکنم، کلیپی همین چند روز قبل میدیدم، یکی از دختران این سرزمین گفت که من 40 سالمه و رفتم تحصیل کردم در مثلا دانشگاه تهران، کجا لیسانسمو گرفتم، بعد گفتم بذار فوق لیسانس بگیرم روش، بعد دکترامو گرفتم و مشغول کار شدم و خب منتظر موندم که به هر حال کسی بیاد با من ازدواج بکنه، من در یک چنین سطح اجتماعی قرار دارم، الان 40 سالمه و ای کاش این چنین نمیشد و یک فرد عادی اجتماعی میمد با من ازدواج میکرد. کلیپ این چنین دیدم که خیلی ناراحت کننده بود که گاهی ازدواج ها به تأخیر میفته به خاطر اینکه دختر میگه من باید مثلا فعلا فوق لیسانسمو بگیرم، دکترامو بگیرم، کاری پیدا بکنم، بعد جواب بله به خواستگارم بدم. این خلاف سنت پیامبر هست، فرمود دختران مثل میوه های درختن که وقتی رسیدن باید چیده بشن. و بعد از اون دارد که پیامبر ضباعه رو به ازدواج مقداد در آورد. یا مثلا زینب بنت جحش دختر عمه پیامبر بود، حالا ضباعه دختر عموئه، زینب بنت جحش دختر عمه پیامبره، او رو به ازدواج زید بن حارثه در میاره. زید بن حارثه غلامیه در مکه در خانه خدیجه، بعد آزاد میشه، پسرخوانده پیامبر بود، از جهت اجتماعی جایگاه قومی قبیله بالایی در مکه نداشت. لذا عرض میکنم که حالا این رو این سیره پیامبر بود. در زمان عمر متاسفانه عمر آمد مقرر کرد که قریش می تواند از همه قبائل زن بگیره، دیگر قبائل نمیتونه از قریش بگیره.
عجب،
قریش برتره، قبیله برتره،
پیشینه بوده قبیله.
بله بله. یا مثلا افرادی که عرب نیستند اینها نمی توانند از عرب ها زن بگیرن، موالی نمیتونه از عرب، موالی غیر عجم ها نمیتونه از عرب زن بگیرن، اما اونا میتونه از موالی زن بگیرن. این در الغارات ثقفی است که از منابع قرن سوم این رو نقل کرده. خیلی عجیبه، تأسف باره. باز ما طلب میکنم در همینجا از برادران علمای اهل سنت بیان در این شبکه رو خط بیان و پاسخ بدن.
اینم سیره پیامبر و این سیره خلفا.
ما مطالبه گر هستیم که شما چگونه میتونید از خلیفه دوم و این رفتار تبعیض‌آمیز خلاف قرآن، خلاف سنت پیامبر دفاع بکنید. پیامبر اکرم سیرش اون بود، جناب عمر این بدعت رو رواج داد، امیرالمؤمنین آرزو میکنند که اگر من بتوانم سبیت و بین المناکح، در نکاح ها من تصویر همون نگاه پیامبر که این نگاه های تبعیض‌آلود رو من بر میدارم. این در واقع معنای این سخن حضرت چنین چیزیست. اما خب متاسفانه بعد حضرت میگه که من
مثل خیلی از بدعت هایی که کردند و امیران تلاش کرد که اونا رو داره،
اول اون خطبه حضرت میگه که اگر من اقدام به این کارها بکنم لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی، سپاهم از گرد من پراکنده میشه، من تنها میمونم. بعد از بیان این 27 بدعت حضرت مثال میزنه که دیگران باور کنن که حضرت نمیتونه. فرمود من خواستم با صلات تراویح، حالا صلات تراویح این نماز مستحب ماه رمضان تعبیر میکنه، با این مقابله بکنم، به جماعت خواندنش این بدعت راه افتاده از زمان عمر هست. فرمود که به اصطلاح صدای اعتراض اصحابم بلند شد که با عمرا و سنت عمرا، که ای وای تو داری با سنت عمر مقابله میکنی. و دیگه حضرت میگه که رهاشون میکنه که برید، حالا به تعبیر هر غلطی میخواد خودتون بکنید، دیگه من در حد تکلیف با شما بیان کردم و عمل کردم. این رو با من نمونه حضرت ذکر میکنه. بله
درسته. خیلی ممنون استاد، وقتونم به پایان رسیده، یعنی خیلی وقت کمی داریم، فکر نمیکنم به یک دقیقه هم برسه. یه سوال دیگه هم بود، حالا این رو فکر میکنم بذاریم در جلسه بعد بپرسیم بهتر باشه. اگر نکته خاصی بخواید بفرمایید در این فرصت باقی مونده بفرمایید و بعدش حالا با دعای شما برنامه رو به پایان برسونیم.
اون نکته این هست که عزیزان بیننده اگر از دیگر به هر حال مذاهب بیننده این برنامه هستند، به هر حال جا دارد که به صورت جدی، چون به هر حال مسیر سعادت و شقاوت هست، مسیر ابدیت هست، اینطور نباشد که ما وارد اون عالم بشیم و از ما سوال بکنن که چرا تو عمل کردی بر اساس یک مسلک و یک روشی که برهان کافی برای این نداشتی. در مقابل این چرا باید پاسخ داشته باشیم،
خودمون نجات بدیم،
خودمون نجات و بر اساس حجت و برهانی. خب مگر میشه از طرفی سنت پیامبر اونچنان نقل بشه دیگران بیان به گونه دیگری؟ چه حجتی؟ مگر دیگران برشون وحی نازل میشده؟ به هر حال از باب نصیحت، از باب توصیه برادران هرچی هست، یک بازنگری داشته باشن. کسانی که به هر حال جزو علمای عام اهل سنت محسوب نمیشن، از علماشون استفسار کنن، جویا بشن، بخوان که بر چه اساسی یک چنین به هر حال حرکت هایی در تاریخ شکل گرفته. امیدوارم خداوند متعال با ظهور قریب الوقوع مولا و سرورمون امام از سلام الله علیه که اون حضرت هستن، یک فلسفه ظهورشون مقابله با همین انحرافات و تحریفات و بدعت ها و این هاست. انشالله همه این بدعت هایی که در دین واقع شد و انسان ها رو دور کرد از اون اسلام اصیل و دین اصیل، انشالله نجات بده و اسلام واقعی رو عرضه بفرماید. انشالله
خیلی متشکرم، انشالله که موفق باشید و بتونیم توفیقشون در برنامه آینده هم از ازاله استفاده کنیم. تشکر میکنم از شما و همچنین شما عزیزان بیننده. ما فقط تأجیر فرج آقا رو خواست داریم و شما رو به خدای من نام بسپاریم. اللهم عجل لولی کل فرج.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته، اسیرت
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرت.